با درود دیگه بر شما وطنان گرامی. خب خدمت شما عرض کنم که بحث اصلی ما در باب پیروزی عرب بود، جنگ قادسیه و غیره. اینجا دو کتاب، کتاب و مستطاب که یکیشو از چشم من گویا گم شده بود، پنهان شده بود، کتاب اصلی گم شده، ایران در زمان ساسانیان، تألیف پروفسور آرتور کریستنسن که من خیلی از این مرد صحبت کردم، و به تحقیق بهترین کار در باب ساسانیان رو آقای کریستنسن کرده. چون در باب ساسانیان به زبانهای مختلف مطلب بوده، یعنی به زبان رومی، به زبان ارمنی و بقیه زبانهایی که منطقه از عربی و فارسی و غیره، و این مرد بزرگ خداوند زبان بود و تحقیق هم که بر جای گذاشته برای ما بهترین تحقیق باید باشد. حالا یک تحقیق دیگری هم هست که در باب اونم آقای نولدکه، که اونم فوق‌العاده است. نولدکه مرد فوق‌العاده‌ای بود و یک دانشمند ایرانی ترجمه کرده، در باب اونم صحبت خواهیم کرد. این یکی کار که آقای دکتر جواد مشکور آورده است اینجا، در قیاس با کار کریستنسن یک کار درجه سه باید به حساب بیاد. این نکته هم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب برمیگردیم به داستان جنگ. بله، داستان جنگ. میدانیم که رستم فرخزاد از سوی یزدگرد سپاه ایران رو برد مقابل سپاه عرب، از اون سو سعد بن ابی وقاص از اون سو آمد و چند جنگ اتفاق افتاده و به نام های مختلف هستن این جنگ ها که طبری آورده و من سعی خواهم کرد که اینها رو به شما معرفی کنم. اولین جنگ رو ما برنده شدیم و الحمدلله در پرونده ما در موضوع حمله عرب یک فتح نبرد پل گفته میشه، ولی واقعی الجسر، جسر به معنی پل است. و عرض کنم که داستان از این قرار هست که وقتی که ایرانی ها روبرو شدن با عرب، فیل های بزرگ داشتن و آرایش خوب داشتن، سپهسالار لایق داشتن و عرب که روبرو شدن، یکی از اینها گفت ما ممکن است فرار کنیم مقابل از لشکر ایران، بنابراین بهتر است پل رو خراب کنیم که ما نتوانیم فدای اسلام بشویم. اما وقتی که عرض کنم که کار سخت شد، اینا شروع کردن گریختن، از همون رودخانه گریختن و فرار کردن و رفتن در منزل منازلشون در مدینه قایم شدن و گریه و زاری که ما از کفار گریختیم و خداوند ما رو نمی بخشه و ما رو به جهنم میبره و ما میباید ایستادگی میکردیم و جنگ رو میبردیم چنین و چنان. عمر همونطور که گفتم خدمتتون دوباره اینا رو جمع‌آوری میکنه، دلداری میده، مرد دانایی بوده این عمر، و دوباره میفرسته در جنگ های بعدی. بنابراین جنگ جسر رو ما بردیم و من یک تکه‌ای از این جنگ جس برای شما میخوانم خدمتتون. و در زمان پوراندخت اتفاق افتاده، بوران مینویسن. بله، خب عرض میکنم که بله اینجا میگوید اونگاه مسنی ابن حارثه سوی بوبکر آمد و او را بیمار یافت و عمر را خلیفت کرده بود و گفته بود که نخستین کاری که بکنی مسنی را بر عراق امیر کن و بازگردان با سپاه. پس چون عمر خالد را از امیری باز کرد، یه واقعه خیلی مهم که در زمان خلافت عمر بود است، در واقع بیکار کردن خالد ابن ولید سردار بزرگ اسلام بوده که مورد خشم و خروش مسلمانان شد که ما یک سردار فاتح داشتیم و راست میگفتن خالد بزرگترین جنرال تاریخ عرب و در خونخواری و جراری هم البته همتا نداشت که فتح‌های بسیار کرد در روم، در جاهای دیگر، و هیچ مسلمانی فکر نمی‌کرد که کسی خالد رو ارسانم که از کار بر کنار کنه. یک سوابق بدی هم با هم داشتن با عمر. یکی از آنها این که این آقا رفته بود یک مسلمانی رو کشته بود و شب به خانمش تجاوز کرده. بله، تجاوز کرده بود در روزگاری که ابوبکر خلیفه بود و عمر نقشه کشید که وقتی خالد آمد قرار شد توی خالد بیا توضیح بده. خالد آمد بره پیش خلیفه و بگه این جنایت کرده، مسلمانی رو کشته و به زنش تجاوز کرده و این رو باید شما عرض بکنید. خالد اولین رشوه رو در اسلام خالد ابن ولید داده به دربان ابوبکر. این رشوه میرسه به دستش، به دست اون دربان، و نوشته بود که وقتی من آمدم شما عمر رو راه ندهید به حضور خلیفه و بذارید که من بیام البته صحبتام رو بکنم و فلانی حرفا. اما این رشوه‌ای که آمد کارگر افتاد به نفع خالد بن ولید. وقتی که عمر رفت که بره وارد زد جلوشو گرفت، گفت خلیفه گفته کسی راه ندید، و این اولین رشوه است در تاریخ اسلام. وقتی وارد شد خالد گفت تو چنین کردی و چنان کردی و مسلمانی کشتی. گفت چه کسی به من لقب سیف الله داد؟ گفت رسول. گفت شما اونجا بودید؟ گفت بله. گفت آیا سیف الله غیر از عنق کافر شمشیر به عنق کسی عنق این گردن میزند؟ گفت نه. گفت خب پس برو دنبال کن. وقتی آمد بیرون عمر گرفت به یقش برابر گزارش تبری و زد به دیوار که تو آدم ظالم و بیشرف و چیزی هستی. اونم خیلی وقتی ننهاد و سوار اسب شد و برگشت. بله. و یک انعامی هم گرفته بود در زمان عمر، یک 10,000 دیناری انعام کرده بود، داده بود به یک شاعر بابت یک قصیده. عمر فرستاد آدمی، گفت بیری اونجا عمامه خالد رو میبندی به گردنش جلو سپاه خار و زار، بیاری اونجا توضیح بده که این 10,000 درهم رو یا دینار رو از کجا آورده که به شاعر داده. خلاصه میانه خالد ابن ولید و عمر ابن خطاب درست نبود تا اینکه اون رو عزل کرد یا بیرونش کرد از کار سپاهیگری و مسلمان ها خیلی براشفتن. خب بعد اینجا توضیحات بسیار داده که من واردش نمیشم و میگوید مسنی از پیش برفت و برهیره شد و کار عجم قوی تر یافت و ملک به پوراندخت بنت کسرا داده بودند و ملک به بوراندخت بنت کسرا داده بودند و پیش از وی خواهرش بود نام وی آزرمیدخت. بله، من در عجم مردی بود نامش فرخزاد و او را پسری بود نامش رستم، امیر خراسان بود. پس از این فرخزاد و آزرمیدوه عاشق شد و این داستانش رو خدمت شما گفتم. خب بعد از جنگ پل ما جنگ النمارق رو داریم، بعد جنگ گسکر رو داریم و عرض کنم که اینجا توضیحات خیلی مفصلی راجع به جنگ چیز کرده و جنگ قادسیه دیگه آخرین جنگ بزرگ هست بعد از این چند جنگ که متوالیان در روز اتفاق می افتاد، بعد دوباره فردا یکی و جنگ دیگه. خدمت شما عرض کنم که من واجب می دونم که این گزارش رو در باب جنگ قادسیه و کشته شدن این مرد بزرگ رستم رو اینجا خدمت شما بخوانم. بله، یه خبر واقعی قادسیه میگوید: و این خبر قادسیه اون بود که چون مسنی از هر بوی به پرداخ، مردی بیامد و مسنی را گفت: بدان که عجم را روز بازاریست، هر سالی دو بار اونجا روند و چندان خواسته باشد اون جایگاه که به هیچ که به همه جهان نباشد. گفت روز دوزی امروز فرداست، گفت اینجا جمع میشن ایرانی، اونقدر اونجا تشکیلات و بندوبست میارن، کالا میارن که در همه دنیا پیدا نمیشه. و اون بدهیست به کنار فرات و اون را بغداد گویند، اونجا که امروز شهر بغداد است. دهی بود هم بغداد نام، مردمان از همه جا آنجا آمدندی و هفت روز اونجا بازار کردندی. پس مسنی و مرد را گفت: ما را دلیلی طلب کن که ما را بیراه اونجا برد. دلیل یعنی راهنما. گفت یه کسی میخواییم که میونبر بزنه و ما رو ببره اونجا. ده بله اونجا. خب بله، دلیل بیاورد اون مرد و مسنی با 2000 مرد بساخت و برفتند اندر شب بیراه و به 3 شبانه روز اونجا رسیدند و ناگاه خیشتن را بر ایشان زدند. دوزای مدینه به شغل اصلیشون رسیدن، دیگه از این بهتر نمیشد. از همه جا اومده بودن برای خرید و فروش، اجناس بسیار زیاد. مسنی ابن حارثه به اونها میگه شب رسیدن، ناگاه خیشتن بر ایشان زدن، 2000 مرد را اونجا بکشتند و دیگران همه بگریختند و 1000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردند. دیگه از این بهتر دیگه نمیشه که. از کردن اینا تشکیلاتشون نداشتن، یعنی عرض کنم که اونچه لوجستیک میگوید در ارتش که از چیز لوجستیک ارتش باید بره لازم نبود، نه غارت میکرد. بله خب بکشتن، 2000 نفر کشتن و 1000 اشتر پراگونه از جا بیاوردن و همونگاه روی باز پس نهادند و به سواد آمدن و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردن. الحمدلله چه مال حلال، همواره مال حلال میخوردن اینا. بله. و مسنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله عنه و او را از اون خبر آگاه کرد و اون هزیمتیان به مدائن آمدن خسته و برهنه و این خبر بگفتن و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدن بر در سرای بوران و فریاد برآوردن. اینایی که جانشون رو به در برده بودن رفتن در سرای پوران دخت و فریاد برآوردن که اعراب آمدن و اون چه داشتیم و نداشتیم ما غارت کردن دیگه. بله، پوران رستم را بخواند و گفت: ایشان تا سواد رفتند، اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند: این همه از آن است که ما را ملک نیست و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین شد. پس گفتند که شهریار را پسری بود و هرمز او را بخواست کشتن. نامون پسر یزدگرد او را طلب کردند و به سواد اندر یافتند. یزدگرد 20 ساله بود، او را بیاوردند و به تخت نشاندند و تاج بر سر وی بنهادند. بله، اینم داستان یزدگرد و جنگ ها، کشته شدن رستم فرخزاد رو ما اینجا خدمت شما میخوانیم. میگوید و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد. پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد، یعنی باد، چنان که یکدیگر را ندیدند. و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده. 1000 استر گرد تخت وی اندر ایستاده بودند و بر سر رستم ستاره، یعنی چتر، ستاره یعنی چتر، رستم ستاره زده بودند که او را همین سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و بر آب افکند. در اوج جنگ اون چتری که بالا سر رستم زده بودند باد اومد و انداخت توی آب و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندن. اونام حمله کردن به مرکز اونجا که رستم بود. و مردی از عرب هلال ابن اللفه بدون استران رسید، دانست که آن دینار است و درم. بله، شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آورد و استخوان بشکست، استخوان کمر رستم. میگه که اینا رو تو کوزه ها میکردن، سکه ها رو، و بار شتر میکردن. این عرب هم که اسمشو بردم میگه حمله کرد و زد بند پاره کرد. رستم هم که پایین بود و این کوزه افتاد به پشت رستم و استخوان پشتشو شکست و سالار ایران کده. بعد میگوید که بشکه از درد خیش، خب بعد میگوید که از خیش تا در آب افکنده و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بر سر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. پس چون سپاه عجم سر رستم بدیدند هزیمت شدند. عرض کردم یکی از عیوب مهم ما در لشکرکشی این بود که سپه سالار که میافتاد همه فرار. بله، در حالی که آرایش عرب اینطور نبود. 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد، خلیفه هر که بود میگفت که این فرمانده شماست، اگه این کشته شد فلانی، اگه اون کشته شد فلانی. 5 نفر 6 نفر وقتی کشته میشد بلافاصله یک نفر جای فرمانده رو میگره و لشکر رو نمیگریخت. و مال ما همین چیز بوده، متاسفانه برعکس این بوده. به محض این که سپهسالار کشته میشد فرار، این ادامه داشته است تا حتی روزگار نادرشاه. گفتم خدمتتون در جنگ با اون پاشا که اسب نادر تیر خورد افتاد، همه لشکر گریخت تا همدان، نادر میره پشت لشکر، لشکر نگه داره به کجا میگریزی. بله، و چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدند و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تنه رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بله، بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اینا چیزهای حالات ارز کنم که همراش داشت رستم. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانیان که اندازه نبودشان، و بسیار غنیمت آوردند. و سعد 5-1 غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر، یعنی ایرانی، حالا نویسندم ایرانی ها، نویسندم ایرانی ها، 100,000 مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند. و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردن از خشک بیرون نیامد و مردمان او را ملامت همی کردند. و جریر بن عبدالله الوجلی شعری گفت اندر کار سعد، یعنی حجبش کرده اینها. چون سعد این شعر بشنید مهتران عرب را بخواند و ایشان را عذر خواست و دملها برآمده بودش، دمل زده بود بودش، بله بله، بسیار ایشان را بنمود و ایشان عذر وی بپذیرفتند. و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد باش تا سپاه بیاسایند. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد فارسیه یعنی مسجد، بنا کرد و سعد خراج برنهاد و همین ستد و داد بگسترد و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این داستان کشته شدن سپاه. در شاهنامه همونطور که شیوه حماسه طلب میکنه، نویسندگان شاهنامه قدیم میدانی آراستن و جنگ تن به تن بین سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد ترتیب دادن. استاد طوس ما هم اینا رو به شعر درآورده، از این سو سعد از اون سو رستم نبرد کردند و رستم به دست سعد کشته شد. این تاریخ نویس به گونه دیگر گزارش کرده است و به احتمال زیاد می شود گفت که گزارش مورخ واسی مرون به صحت باشد. اجازه برمایید که
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
اکسایتیست هم پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود دیگر هموطنان گرامی، اینجا میرسیم به فتح مداین. مداین عرض کنم که باعثی جمع مدینه باشه و این به خاطر که 7 شهر در هم بوده، با چه تشکیلات و چه باغها و گوزنها و حقیقتا دیدنی بوده. و این ساختمانی که الان هست که در عراق هست تا سال 1957 هر دو سوی این ساختمان سالم بوده و در فاصله این مدت کوتاه یک سوی اون به کل تخریب شده، یک سوی اون باقی است، اونم شاید نصف یک سوی اون باقی است. به هر صورت خب حالا میخواییم بخوانیم از قلم مبرخ که چه میزان در اونجا. بله ببینید این یک سوی مدائن هست، هر دو سوش کاملا سالم بود، عکسای قدیمی که هست میتوانیم ببینیم که سالم که نه، ولی از دو سو حداقل برپای بوده. و یکی از عجایب معماری همین طاقی است که میبینید، طاق کسرا اصطلاحا گفته میشه. ممنون، مرسی عزیزم. خب اینجا میگوید که عمر رضی الله همان در اون سال 15 سعد بن ابی وقاص را با سپاه به کوفه فرستاد و اونجا دست بازداشته تا بیاسایند. به محض اینکه جنگ ختم شد عمر گفت حالا وقت اینه که سپاه استراحت کنه و این کار عمر اینطور بوده، عجله نمی کرد، میخواست که مسلمان ها حداقل کشته بشن یا چیزی از این قبیل. بله بعد میگوید سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودن و خدای عزوجل مسلمانی به همه جهان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عزوجل فتح پیشارد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و با وی 20,000 مرد بود. بله از هر شهری خلقی رو سوی وی نهادند و دانستند که او را حرب پیش نیاید و با یزدگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. چون به مدائن رسید بر وی 60,000 مرد گرد آمده بودند. با 20,000 تا را افتاد سعد، وقتی به مدائن رسیده 60,000 تا شدن، یعنی کمک براش رسید از مردم محلی. بله بله و تدبیر کرد که سپه سالاری را که شاید هیچ کس اجابت نکرد و به هر بندر مشورت کردند که تو را از مدائن بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست و ما با تو برویم و مدائن به دیشان سپاریم. یزدگرد را سخت آمد، صحبت به یزدگرد به بیچاره سخت آمد. بله سخت آمد رفتن از مدائن، ولی کن به ناکام دل بنهاد و رفتن به ناکام. و سعد بن ابی وقاص آهسته آهسته همی آمد، پنداش به کسی او را پیش آید. چون به ثبات رسید به یک دروازه راه از مدائن، خبر به از گرد آمد. چندان پیش میگوید که چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد، یعنی یزدگرد فرصت نکرد که چیزای ارجمندی که در کاخ هست رو با خودش برداره و با خودش ببره بیچاره. بله میگوید چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. به شتاب اون چه برتوانست گرفتن برگرفت، باقی دست باز داشت. فقط خیلی با عجله چیزایی رو که باید برداره وقت داشت برداشت، بقیه هم رها کرد. و اهل مدائن هرچه لشکری بودن و رعیت با زن و فرزند و خرد و بزرگ همه برفتن و هیچ کس غم خواسته نخورد. میگه همه فکر جونشون بودن، دیگه کسی فکر مال دنیا نبود، غم خواسته نخوردن و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتن. سعد چون بشنید قعاون عمر را با سپاه در عقب او بفرستاد. قعا از مدائن بگذشت و از پس یزدگرد برفت. یه سپه سالاری هم از عرب گرفت و سعد و گفت برو تعقیب یزدگرد. نیافتش، لختی ضعیفان را یافت بکشت و هرچه از خواسته یافت برگرفت. هرچه هم همراهشون بود کشتشون رو برگیره. و سعد چون قعقاع را بفرستاد خود با همه سپاه برنشست و روی مدائن نهاد. چون به مدائن آمد کس را نیافت و نگاه کرد و آن همه کوشک ها و باغ های خوش دید و به مدائن این آیت برخاند: قوله تعالى کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اگه بیاد داشته باشید اون قصیده معروف خاقانی، پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. این آیه قرآنه که اونایی که مردند و رفتند چه چیزهایی بر جای گذاشتند، مقامهای کریم بر جای گذاشتند. و سعدم رفته و نماز که میخواست بخونه، این خیلی خیلی مشهوره، این آیه رو خونده که خدمتتون خونده، و خوانی هم آورده پرویز به هر خانی زرین تره آورده، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. بله بله. خب بعد میگوید که و سعد به شهر اندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد، و آن ایوان به مدائن هنوز برجاست، 120 عرش پهنای آن صفه است و 600 عرش درازنای آن، و به جای خشت، خشت سنگین است تراشیده و بران بنا کرده، و 12 ستون بر رواق زده، و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده، و اون کسرا ابن قباد ابن فیروز بنا کرد تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی روزی که به مردم، به شکایات مردم رسیدگی میکردن، تخت طلا میذاشتن و شاهنشاه مینشست و دادرسی میکرد. بعد میگوید سعد سپاه را گرد کرد و بدون ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و به هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلاة الفرد خوانند. و سعد چون این نماز بکرد، عمرو بن مقرن را بر غنائم حاکم کرد و منادی بان کرد که هر که چیزی بیاید به نزدیک ببرد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. گوه ای انداز منادی، هر کس هر چی پیدا کرد بیار اینجا بذاریم رو هم، بله، تا بتونیم قسمت کنیم، کسی چیزی بر نداره. بله حالا توضیح میده که چه چیزهایی بود. بله. و خود برنشست و به مدائن اندر آمد، به کوشک کسرا فرود آمد و چندون خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدای عز و جل، از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندند و خواسته ها گرد همی کردند و به نزدیک عمرو بن مقرن همی بردند و قعقاع تا پل نهروان برفت و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندان خواسته گرد آمد، خواسته یعنی مال و منال گرد آمد که حد اندازه اون کس ندانست. و خمس بیرون کردند و 60,000 سوار بودند. حالا معیار ببینید و چه میزان دوستان، بله اوضاعشون درست شد. 60,000 سوار بودند و پیاده، هر یک را 12,000 درم آمد جز اون چیزها که عمر را فرستادند. غیر از اون چیزها که فرستادند برای عمر، میگه که هر یکی 12,000 درم گیرش اومد و 60,000 نفرم بودن اینا. بله و جز پرستدن به مروت و اون به مروت و اون به اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستن شکستن. میگه یه اشیایی بود که اینا نمیتونستن پاره پوره کنن و تقسیم بکنن، نتوانستن شکستن و کس بهای اون ندانست، قیمت نمیتونستن چیه. و از بس چیزها که یافته بودن، بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت، بر وی حقه صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود و از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا را یافتند و انگشتر وی و 10 دست جامعه زربفت از آن کسرا. این همه را پیش عمر فرستادند و نیز اندر خزینه سلاح یکی ایوه یافتند، دیبای زربفت اندر اون سلاح کسرا بود از مروارید وافته و زرین و زره زرین و خود و ساغن و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و اون را همچنان سوی عمر فرستادند. از این همه چیزها اون بود که اندر خزینه اسبی یافتن زرین و بروی زین سیمین در سر طویله اسبی پیدا کردن کمپلیتلی از طلا و زین نقره. و برادران عرب که از این چیزها نایده بودن که بله و زره زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه اون را همچنان سوی عمر فرستادن. از این چیزها یکی اون بود که اندر خسبی یافتن زرین و بروی زینی سیمین و اگر گوهرها اندر وی نشانده سرخ و گوهرها اندر وی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه زرین. یه شطور هم اونجا لازن که نوره بود، یه بچه شطور هم بغل دستش که طلا بود. ببین چه چیزهایی داشتن اینا، اینو تفریح میکردن دیگه با این مجسمه ها. اون را نیز بفرستن، اونها فرستن برای عمر. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود 1 بساط 300 رش بالا، اندر 60 رش پهنا و اون را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اون را اندر زمستان باز کردندی و بر ره نشستندی بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی. این فرش بهارستان بود که وقتی که زمستان میشد و برف میشد و اینا به دیدار این فرش خوش میکردن که انواع اقسام شکل ها روش بود که با در واقع گوهرها ساخته بودن. این فرش در تاریخ خیلی 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 مشهور هست. برمیه که وقتی که سبزنده بود به این نگاه میکردن و بر لبه های اون بر کرانا گرداگرد به زمرد به مورد سبز بافته بود، چنان که چون بنگریستی پنداشتین که مقبله است یا کشزاری است. و اندران همه گوهرها اندر نشانده به رنگ، اندر همه جهان شکوفه. و بسات اون بسات را همچنان سوی عمر فرستاد. و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر قرابه آبگینه یافتن پر کافور و انبر و مشک و دیگر بخورها، اون نیز سوی عمر فرستادن و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردن و 5 یک از اون سوی عمر فرستاد. خوشا به حال عمر. حالا عمر چی کار میکنه؟ عمر یه حرف حسابی میزنه اینجا. میبینن که عمر ناگهان شروع که گریه کردن، گفتن امیرالمومنین وقت نشاط تاج کسرا رو ما آوردیم شما گریه میکنی؟ گفت نه، گفت اینا ما رو طمعکار میکنن و پول دوست و یک فسادی بین ما خواهد شد که گریه داره. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطن گرامی، با سپاس از سپهر عزیز تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد. آزاد.